اختیاریه.
رادیو تهران.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780، ستاره 10 10، ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
افطاریای روشن و صمیمی، دور همیهای نجیب و ساده، دلا پر از تراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده. مستی های شبونه با افتتاح، زمزمه های هر شب یا مجیر، بندگی دلچسب و سروزه دار، شبیه تنگ شربت خالشیر. تموم سال غرق تو نعمتاشیم، مواظب ماست توی خنده و خشم. این همه نعمت داده و قبول کن، یه ماه بگه نخور باید بگی چشم. پنجره‌های آسمون بازه و فرشته‌ها نور و غزل میپاشن، واسه بهشتی شدن بنده ها پیش خدا بهونه میتراشن. هر کی به فکر بنده های خداست، هزار سالم بشه دلش جوونه، روی پر فرشته ها خونشه، مسافر کوچه ماه نشون.
افطار با رادیو تهران، اختیاری.
رادیو با چاشنی تلویزیون. بریم سراغ بخشی از برنامه که مروری داره بر مجموعه تلویزیونی ماه مبارک رمضان در سالهایی که گذشت.
حرکت.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. من و همکارانم هم محتاج دعای خیر شما عزیزان در این شبهای عزیز هستیم. ملکوت نام مجموعه تلویزیونی که در رمضان 1389 به کارگردانی محمد رضا آهنج از شبکه 2 پخش شد.
عرض کردم حاج فتاح سلطانی؟
بله خودم هستم. جناب علی؟
شما باید با من بیاید.
امرتون.
در رابطه با پرونده شکایتی که ازتون شده.
شکایت؟ در مورد چی؟
شما با من بیاید. خودتون متوجه میشید.
الان این مجموعه تلویزیونی روایت قصه فردی به نام حاج فتاح سلطانیه. آهنگساز این سریال کاری از بهنام ابتهی و با صدای رضا صادقی که بخشای از اون رو با هم میشنیم.
مرا قفلایی که بست است یکنید، مونده تو مشتم به جنون، رسید کارم بس که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست، زندگی یه سر نوشته، یکی پیدا یکی پنهون، مثل آدم و فرشته.
اما داستان سریال از این قراره که فردی به نام حاج فتاح سلطانی که نقش اون رو محمد رضا شریفی‌نیا بازی میکنه، پس از تصادف دچار مرگ مغزی میشه و و به جهان ملکوت میره. در آن زمان فرشته‌ای که نقش اون رو هم کوروش و تهامی بازی میکنه به سراغ اون میاد تا به گناهان اون رسیدگی بکنه.
وقت برای آشنایی بسیاره. حالا با هم کار داریم.
خب البته این که برای بنده باعث سعادته. خدای نکرده حمله بر جسارت نباشه. بنده اصلا شما رو نمیشناسم. روحم هم از قضیه شکایت بیخبره. شاکی رو هم نمیشناسم. نمیدونم هم شما بنده رو دارید کجا میبرید.
نمیدونین یا وانمود میکنین روحتون از این قضیه خبر نداره.
ببینید اگه قضیه اون تصادفه که الحمدلله خودتون به همه امور آشنایید، میدونید که حداقل تو این یک مورد به خصوص بنده هیچ تقصیری نداره.
به اون قضیه بعدن رسیدگی میشه. فعلا قضیه پرونده شکایت از شماست.
اولا من باید بدونم که کدوم شیر پاک خورده از بنده شکایت کرده یا نه.
بله.
از طرف دیگر داماد حاج فتاح که رضا روگری نقشون رو بازی میکنه برای رسیدن به ثروت حاج فتاح تلاش میکنه، اما در واقع او در این مسیر ناکام میمونه. اما بعد نیست یادآوری کنم که در مرجع ارزش‌گذاری سینما و تلویزیون این سریال نمره بسیار بالایی رو به دست آورد که نشون میداد عموم مردم ملکوت رو اثری با کیفیت و با ارزش ارزیابی کردن.
باور کنید که برای یک پزشک هیچ لحظه سخت‌تر از این لحظه نیست. ای کاش میتونستم چیز دیگه‌ای بدم، اما متاسفانه هیچ امیدی نیست.
وای دکتر، یعنی
خسرو چی شده؟ اینجا چیکار می‌کنی؟
متاسفانه تست آپنه و دو بار نوار مغزی معید قطع غیر قابل بازگشت فعالیت‌های مغزیه و به تاییدیه پزشکان متخصص هم رسیده.
بازیگران این سریال هم محمد رضا شریفی‌نیا، رضا رویگری، کوروش تهامی، فریبا متخصص، ایرج نوذری، تلان پروانه، نیما شاهرخ‌شاهی، احمد نجفی و روز رضوی در اون ایفای نقش کردن.
هیچ معلوم هست کجایی؟ همه بچه ها اومدن، تو هنوز پیدات نشده.
مواظب باش، مواظب باش.
حاج فتاح سلطانی؟
واقعا تو کی هستی؟
کسی که از بد به تولد با تو ازت شکایت شد.
شکایت شده؟
من اینجام تا بهت کمک کنم حاجی. مرگ تو هنوز کامل نشده.
اگه این سر مصرف سنت سازی کرد کلی بدهی به حساب کارخونه بالا آورد، از کجا میخوای بفهمی؟
یعنی شما میفرمایید که هنوز حاج بابا نمرده، من برم شوهرخوارم از کار بیکار کنم؟
همونطوری که در جریان هستید و خدمت خسرو خانم عرض کردم، من به کارهای وکالتی آقای سلطانی رو رابطه داشتم.
پس وصیت‌نامه آقا جون باید پیش شما باشه.
من اگر از روی جوانی و نادانی مرتکب خلافی شدم 100% جبران کردم. مگر یه مورد که تو وصیت‌نامه نوشتم تا نگردم نباشه.
وصیت‌نامه زمانی باز میشه و قرائت میشه که آقای سلطانی از دنیا رفته باشن.
اولا هیچ چیز غیر ممکن نیست. آدم فقط باید قیمتشو بدونه.
فکر میکنی بچه‌هات به وصیتت عمل کنن؟
چقدر درجه معرفتمون میرفت بالا ما رمزون سریال رو میدیدیم و واقعا اصلا به مدارجی میرسیدیم که خیلی خوب و جذاب بود. یعنی حس و حال اون ماهمون رو عوض میکرد. میخواستم اینو بگم. احمد رضا گفته که جمله نسیه خواهم نمود رو دوست ندارم، نمودم درسته، هر جور راحتی، ولی واقعیتش اینه که احمد رضا بالاخره آدم وقتی کاری رو میخواد انجام بده اون خواهم نموده رو میگه دیگه. آره اون نموده ها هم که آره من انجام دادم، هر کاری که باید انجام میدادم، هر قولی که به خودم دادم رو انجام دادم، ولی چیزی که در آینده میخوام انجام بدم بالاخره باید بگم دیگه، نباید بگم ولی سعی کنم عملیش کنم.
سلام علیکم جناب آقای وحید رونقی، تقاضاتون قبول باشه. بابایی هستم از دماوند، پدر شهید. آقای رونقی که کار خیر بزرگی را شما انجام دادید، خدا خیرتون بده. از طرف اهالی مردم شهرستان دماوند بابایی هستم، خدا نگهدارتون باشه. تقاضاتون هم قبول باشه آقای رونقی، خدا حافظ.
الان همه دارن به من میگن راستشو بگو چیکار کردی. من باور کنم من نمیدونم چه کار خیری انجام دادم. ولی اگر همچین چیزی در نظر شما اومده و اینا آن واسه افطار نون گرفتم امروز اونو دارم میگه آقای باباجی. آخ شما کجا فهمید من واسه افطار نون گرفتم؟ چجوری ممکنه متشکر باشید؟ پرسیدیم چه حرفی زدی عمل نکردی. 2265 2465 2265 2465 2466 و فهمیدم که 30094.
بعد فهم درود بر جوانه خوبه، خسته نباشید. من به خودم قول دادم از اول امسال برم پارک ورزش کنم، ولی تا الانش که 3 روز گذشته نرفتم، ولی واقعا میخوام برم. میخواستم کتابخونی بیشتر بکنم، نکردم. مخلص که خدا نگه.
من میگم بیا یه قرار با هم بذاریم در آینده، بالاخره یه روزی میرسی که من شما بریم ورزش کنیم دیگه. شاید والا. علی اکبر از مجیدیه گفته که خیلی دوستشم فریاد بزنم از این که بعضی از ما حرفمون رو با اعمال رفتار و گفتارمون یکی نیست و فقط چهار میدیم. بیایم این شبای عزیز بخشنده کاری به انسانهای شیطان صفت نداشته باشیم و به وجدانمون رجوع کنیم. دمت گرم علی اکبر از مجیدیه. گفتن چرا بس ما ندیدیم بسته معیشتی خالی بندی؟ نه خالی بندی به یه ده، خب بسته معیشتی رو احتمالاً دادن، ولی اگه بعدش رو دادن ندادن، ما چون کلن دولت محترم در ادوار گذاشته، هم یعنی دوست شامل حال ما بوده، هم یارانمون قد شده، هم معیشتی نمیگه چی دیدی راحتیم. من راحتم، یعنی از 7 دولت آزاد چی بامزه واقعا، من از 7 دولت آزادم، نه یارانه میگیرم نه هیچی، دقیقا از دولت ها آزادم. چه جذاب، این جمله رو تازه فهمیدم این هم وقت چی میگفتم. اما یه اتفاقی در 2 سال و خورده‌ای قبل افتاده، کرونا، هممونم میدونیم، و یه اتفاق عجیب و غریبیه که چند سالیه با ما هست و توی زندگی هممونم سرک کشیده، زندگی هممونم تحت تأثیر قرار داده. همین الان همین یکی رو صورتمون میبینید نشان از همین مریضی داره. به حال اینها بهانه شده برای ساخت مستندهای بسیار و خلق آثار هنری که حالا امشب یه مقدار بیشتر راجبش حرف میزنیم.
گفتگویی به وسعت یک زندگی، اختیاری افطار با رادیو تهران.
بریم سراغ مهمان عزیزمون که الان این لحظه روی خط ما هستند، جناب آقای محسن جهانی. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقاتتون خوش باشه و طاعتتون و عبادت مقبول حضرت حق ان شاء الله.
سلامت باشی، ممنونم آقای جهانی عزیز. من میخوام بدونم اول از همه کرونا شما رو فیلم ساز کرد یا نه شما فیلم ساز بودی؟
عرض گذرتون، من ابتدا خیلی صدا ضعیفه، خیلی جزور دارم میشنوم، حالا
الان
سعی میکنم که جواب سوالات رو بدم.
سعید جانم الان تقویت میکنن، الان فکر میکنم اوضاع الان بهتر. صدا آقای جهانی هنز فری که استفاده نمیکنید؟
نه
آها، خب پس نمیدونم.
حالا من سعی میکنم آره دیگه درست چیز بشه.
بله خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون، نه من خب خیلی قبل‌تر از اینها فیلم ساز بودم، از زمان دانشجویی، یعنی دانشگاه رشته پرستاری که میخوندم همون هم کارهای هنری و اینام رو شروع کردم و بعد از دانشگاه این کارها خب جدی‌تر شد و خب همچنان که خب در بیمارستان کار پرستاری داشتم، به قول معروف کارهای هنری خودم هم به صورت شکل جدی شو ایناش اتفاق میافتاد. کرونا باعث شد که فصل مشترکی بین پرستاری و فضای هنریم شکل بگیره. در واقع
برام جالبه که شما با علاقه‌ای که به فضای هنر داشتید، فیلمسازی، مستندسازی، چرا خود اون رشته رو به شکل مستقل نخوندید و ادامه ندادید؟
ببینید، خود اول از همه این که خب ورود به دانشگاه و فضای دانشگاه باعث جلب من به فضای هنر شد. و اینکه خب حالا بعد از اون هم یکی تصمیماتی برای اینکه حالا برم ارشد هنر و اینا داشتم، منتها همین که فضای پرستاری اینها رو دوستم از دست بدم و همین که خب فضای هنر یه مقداری خب خیلی در اون مقاطع خیلی حرفه‌ای به این معنا که دیگه کامل بخوام تو فضا کار بکنم و فضای پرستاری رو بذارم کنار، به این صورت نبود. کم کم خیلی برای من جدی شد.
درسته، بسیار هم عالی. حالا من میخوام بدونم که توی بیمارستان بخش سوختگیش جای بهتریه برای کار کردن یا بخش کرونا؟
شفتش سختی های خودشو داره دیگه. در کل که حالا فارغ از فضای کرونا، بخش سوختگی تقریبا میشه گفت یکی از سخت‌ترین بخش ها.
خیلی دردناک این بخش. خیلی یعنی تو میگم تصاویر خیلی دلخراشی رو شما همیشه رویت میکنید و میبینید، درسته میگم؟
آره دیگه، اونجا واقعا خب بیماری که هستن اونجا چون طولانی مدت هم میمونن اونجا، یه مقدار رابطه عاطفی اونها هم زیاد شکل میگیره. یعنی بخش سوختگی اینجوری نیست که مثلا مریض دو روز سه روز بستری باشه بعد خوب بشه بره، معمولا بالای یک ماه اینا بستری هستن، خیلی رابطه عاطفی شکل میگیره، بعد خب درد شدیدی دارن، بعد هر کسی هم که اونجا تقریبا چه شده خب میبینه خب خونه یا مثلا محل کارش آتیش گرفته، آسیب های اونا زیاده، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ کار سختی که حالا از موقع پانسومان و اینها داریم فشار زیادی به پرستار وارد میشه و به همین خاطر بخش کرون بخش سوختگی جزه و سخت‌ترین بخش هاست برای پرستاری.
حالا میخواییم به مدد مستندی که شما ساختین بریم به چه زمانی؟ بریم سال 98 تقریبا زمستان 98، زمانی که زمزمه های ورود کرونا به ایران خیلی جدی شد و یواش یواش که چند نفر دونه دونه پیدا شدن که علائم کروناشون مثبت بود، و ببینیم زندگی یه پرستار چگونه تغییر کرد.
اختیاری
رادیو تهران.
سلام دخترم، کو هلمای من، کو هلما، کو خانم برای شیر خریدم. سلام
بابا، یه دست بغلم کن.
آره
بغلم کن بابا،
برم دستمو بشونم.
بعد بغلم کن.
بابا کثیفه، بابا کثیفه.
کلانیه
ها،
کلانیه مال کلانیه.
بس دیگه گوشی رو بذار
کنار. بس دیگه بابا گوشی رو بذار کنار.
نه دیگه، نگاه چقدر قشنگم.
خیلی زشتی.
مامان از دست من ناراحته؟
آره.
برای چی؟
چم داشتیم با هم حرفای
بد بد میزدیم.
حرفای بد بد چیه؟ حرفای
بد بد یعنی دوام کرد؟
نه بابا،
بسی برای بزرگ ببینم بابا من چه بابا چرا با حرف نمیزنی؟ پاشو پاشو این رو بده به من.
بابا
بارو من باید بازی من باید شما ما بیر با چی حرف نمیزنی؟ بودو بودو،
من چرا بابا حرف نمیزنی؟
چرا؟ تمام من آشتی نکنه حق نداری بازی کنی.
چرا بابا حرف نمیزنی؟ حرف بزن، لخبن بزن. یه چی؟
لخبن بزن.
شما نمیخواین دیگه اصلا کلا حرف بزنیم؟ حداقل حرف بزن، دوزی برم بفهمی که مجبورم برم، باید برم.
من دارم میرم، کاری نداری شما؟ بابا تو مطمئن میان دنبال نیم ساعت یه ساعت دیگه میان. خداحافظ علما، بیر بوس بده، مواظب خودت باش.
باش بابا شما هم از زیر خودتون باشی.
هم دختر بابا خانم، خداحافظ. ساعت 6:35 دقیقه است، هلوش 25 دقیقه دیگه بعد سر شیفتم آماده باشم. اولی شیفتم در بخش آیسوی پشتیبان، آیسوی بیماران کرونایی. یه مداری از رفتن ترس دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اختیاری
رادیو تهران.
محسن صدات میلرزید. داری صدای منو آقا محسن؟
من در خدمت شما.
میگم صدات میلرزید، یعنی
ترس دیگه، زمان زمانی ترس دیگه.
ببینم مناسبات خانوادگی تو اون دوره چجوری مدیریت کردی؟ چی کار کردی؟ بالاخره ببخشید این سوال رو برسم، خانواده همچنان سر جاش هست دیگه الان نه؟
بله دیگه.
منجر به اتفاق دیگه چی نشده یا نه؟ جان؟
جان؟
میگم منجر به اتفاق
دیگه دوباره هم یک سالشه.
به به خیلی خوب پس خوب الحمدلله. من خب بدم خب چجوری الان تونستی به یه مدیریتی برسی؟ کوتا کوتا اومدی؟ خانواده کوتا اومدن؟ چی شد؟
تو قصه کرونا خب خانومم، آره اگر شما مستند دیده باشین در ادامه خانومم مشخص میشه که اون لحظه که میخواد خونم ترک بکنه برای من نامه‌ای میذاره و رضایت خودشو از این که رفتن به بخش کرونا اعلام میکنه و حق هم داشتن این اون که اونجوری بخواد مخالفت بکنه این خواد، چون واقعا زمانه ترس بود، زمانه مرگ بود، اوضاعی بود که خبرهای خوبی از بخش کرونا مخصوصا برای همکارهای پرستار و کادر درمان نبود. حالا این که من میخوام میام یک باره بگم که آقا دم عیده من میخوام برم بخش کرونا، شما باشو بچه رو بردار برو خونه باباتون، من خونه تنها باشم، نمیدونم فلان اینها، یه شوکه خیلی بزرگی براش داشتن. اما در ادامه اون لحظه آخری که میخوان از خونه برن یه نامه ای برای من میذارن که وقتی حالا خیلی لحظه احساسی هم برای من بود، چون من از سال تحویل و بیمارستان بودم، بعد از اون میام خونه، یعنی خسته و فلان اینا، حالا خونه ای که هیچکی هم نیست دیگه، میدونم کسی نیست دیگه تو خونه. روز اوله اومدم و در خونه رو باز کردم و اون نامه رو دیدم، یه مقداری اون محسن جهانی که دیگه تحلیل رفته بود و به قول معروف متلاشی شده بود با اون نامه یه مقداری جون گرفت.
چقدر خوب. فکر می‌کنم همسرتون شما رو خیلی دوست داره غیر از اینه؟
متوجه نشدم.
میگم فکر کنم همسرتون شما رو خیلی دوست داره.
آره الحمدلله خدا رو شکر همسر خوب مهربان هستیم، هم در حوزه پرستاری پشتیبان ما، هم در حوزه هنر کار فیلم سازی که میریم جلو.
میخوام بدونم که ارتباطت با همکارات چطور بوده توی همچین مدتی؟ خود همکارها چجوری کنار اومدن؟ ببین ما یه دین بزرگی داریم، حالا الان بهانه است این که داریم با سند شما رو صداش رو پخش میکنیم.
ببین صداتون رو ندارم ولی فکر میکنم سوالتون این بود که ارتباط با همکارا در فضای کرونا چی بود، درسته؟
دقیقا من اینو پرسیدم. بله.
آها ببین یکی از دلایلی که من وارد این شدم که این قصه ها رو حالا بسازم و اینها، یه بچهش خب فضای پرستاری این بود که، یعنی اون رسالت پرستاری این بود که من برای کمک و اینا بخش کرونا برم، یه بخش هنریش که خود دوربین ملت شدم و ثبت کردم برای همکارای کادر درمانم بود. خب من حس کردم که این فضای خانواده، این مشکلاتش، این دوری ها، این ترس مرگ، این مخالفت های خانواده و اینها یه جایی باید ثبت بشه و خب طبیعتاً اونجا هم نمیشد همراه کسی دیگه ای شد که حالا وارد محیط خصوصی شد و این موارد رو ثبت کرد. اینجا با خودم اومدم قول معروف حالا به توصیه بچهای دفتر سینماییمون، بودن حالا تو بخوای این اتفاق بیفته دوربین به دست بشه و این لحظات رو ثبت بکن. اینم به خاطر این بود که تا اون موقع من خب موارد که داشت ساخته میشد از برای سختی های کار کادر درمان یه مقداری تکبودی میدیدم، یعنی حس میکردم که فقط خلاصه شده در این که ما ماسک میزنیم تا رومون سخته، نمیدونم گان میپوشیم، سختیمون دو همون خلاصه جوره بود تو همون فضای بیمارستان.
محسن بذار من
یه حس کردم که یه مقداری بیاید پشت صحنه اون سختی که اون خانواده میکشن، این که اون خانواده بقیلن داره در فضای آلوده کرونا کار میکنه و هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته، خود فرد ممکنه هر لحظه باعث اطلاع عزیزانش بشه. موردهایی بود که طرف عزیزش رو از دست میداد و یه دوره افسرده میشد، فکر میکرد که او باعث اطلاع پدر مادرش شده، باعث مرگشون شده. این یکی از دلایل خیلی مهمه که خب وارد این کار شدم. خب نمیدارم سخت بود اینها، همکاران بود، همکارا حالا نه قالب اون بخش و اینها، جامعه پرستاری، جامعه کادر درمان بود، چون حس کردم که این قصه باید بیادگار بمونه، نباید فراموش بشه. حالا قصه نه قصه فقط محسن جهانیه، قصه این محسن جهانی و قصهش زندگیشون این خواهش نمادی از تمام پرستاران است، چون صد درصد تا هر کسی که اون در اون فضا وارد فضای کرونا شد چالش داشت با خانوادهش، چالش داشت با خودش، ترس از مرگ داشت و مشکلات مختلفی گیر کردن. یه بخش شما سعی کردیم تو این کار ثبت کنیم، بیادگار میادیم.
من فقط برای دوستان شنونده اینو عرض میکنم، برای اینکه فقط یادمون بود، ما الان این مقدار دیگه نهایتاً به یک ماسک داریم بسنده میکنیم و چون واکسن اومده خیلی اتفاقات دیگه افتاده. داریم راجع به روزای حرف میزنیم که با یه پدیده ناشناخته مواجه بودیم، نمیدونستیم چه خبره، نمیدونستیم یعنی دستامونو ضد عفونی میکردیم، لباسامونو ضد عفونی میکردیم، کف خیابون یادم ضد عفونی میشد، هر لحظه شرایط تغییر میکرد، کادر درمان لباسهای فضانوردار میپوشیدن، یه سری لباسهای عجیب و غریبی میپوشیدن، سنگین، گرم و کسی نمیدونست چه خبره، با چه چیزی مواجهیم. این ویروس واقعا انقدری که دارم میگم مثلا انقدر وحشیه، انقدر لجام گسیخته داره حمله میکنه به همه مردم یا نه میشه یه جوری کنترلش کرد، پس که کنترلش میشه کرد راهش چیه و اینا، خیلی داستانه دیگه. اینا رو یادمون نره. بریم بخش دوم مستند شما رو هم بشنویم محسن جان و بیایم گفتگومون رو باز با شما ادامه بدیم.
اختیاری
رادیو تهران.
آقا ما هر کدوم ممکنه شهید بشیم، اینا به درد میخوره. من تا صبح بیدارم، اینجا شب سال آقای 98 میخوام از آخرین لحظه ازش استفاده کنم.
متشکرم.
بچه‌ها خدا حفظ، خسته نباشید.
شکم تو خونه نیست. خونه یه سوت و کور. آخه یالان اگه دخترم می بود از تو اتاقش می پرید می اومد بغلم می کرد.
امیدوارم کرونا نباشه.
یه مقدار دیروز و امروز شیفتام هم خسته کننده و هم ناراحت کننده بود. از همین شیفتای دیگه هم یه چند روزی در یکی از رفقا متاسفانه کرونا گرفته بود، بستری شد داخل بیمارستان امام‌رضا. سخت‌ترین قسمت پرستاری واسه من همینجاست. عزیز یک نفر زیر دستت بستری باشه و بخوای اون طرف و خانوادش وضعیتش رو بگی و خبر خوبی براش نداشته باشی. گاهی وقتا فکر میکنم که من خاطره بعد چند نفر شدم، چند نفر وقتی منو میبینن یاد این میفتن که آخرین روزهای عزیزشون پیش من بوده، چند نفر منو میبینن یاد مرگ عزیزشون میفتن.
همه
اجبارشون
خواه؟
نه بابا حسین.
آره
یه همون نزدیک ساعت 6 کم کم دیگه آسمون داره روشن میشه.
اختیاری
رادیو تهران.
محسن به اراده خودت رفتی بخش کرونا نه؟ یا مجبورت کردن؟
نه به اراده خودم بود، به انتخاب خودم بود و اتفاقا خیلی ها هم از دوستا و آشنایان مخالفت میکردن. یه چند روزی هم طول کشید تا به تصمیم قطعی برسم.
نترسیدی اون لحظه ها؟ یعنی میخوام بینم برای خودت اصلا نترسیدی؟
ترس که چرا صد درصد داره شدت
خودت نه، به بچهت فکر نکردی که من اگه بگیرم اینو بیارم برای بچه‌م چه اتفاقی میفته؟
ببین خب این رو ترسه رو داشتم بخاطر همین هم گفتم جدا بشن. من نزدیک دو ماه تو خونه تنها بودم دیگه. خانم هم و تخترم تو خونه لحظه‌ای که میخوام برم بخش کرونا میگن که بیان پدرشون بیان دنبالشون رو ببرن خونه پدر خانم. این ترس رو واقعا داشتم. آقا تو وارد این بخش میشی هر اتفاقی ممکنه بیفته، اولیش اینه که خودت کرونا بگیری و آخر زندگیت همینجا باشه.
این که میگی آخر زندگیت، خب خدا رو شکر که سالمی، اما میخوام بگم چند نفر جلو چشمات رفتن از همکارا، از بیمارا؟
بیمارا که خیلی زیاد بود دیگه، بیمارا خیلی زیاد بود، چون پیک اول هم بود،